أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوبنا بالضياء نترغى إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص معطیات و دستاوردهای مقاصد شریعه در اصول و فقه و مقام اجرا و تطبیق شریعت بحث میکردیم. در این محور سوم چند مورد رو مورد بررسی قرار دادیم. نوبت برسید به بررسی دستاوردهای مقاصد شریعه در عرصه قضاء شرعی و فصل خصومات. مقدمتا این نکته را عرض میکنم که جا دارد که در هر یک از محورهایی که تأثیرات مقاصد شریعه مورد بررسی قرار میگیره دست کم سه تا مطلب مورد بحث قرار بگیره. یکی این که از مجموعه مقاصد در این مورد معین کدام ها تأثیر گذارند، چون اجمالا معلوم است که تمام مقاصد در تمام موارد ممکن مؤثر نباشند. حسب مورد مقاصدی تأثیر گذار خواهند بود. به نتیجه باید مؤثرات رو در اون حوزه مشخص کنیم. دست کم مروری به فهرست و قائمه عنوانهایی که به عنوان مقاصد شریعه مطرح شدن داشته باشیم و تا معلوم بشه که کدام یک از مجموعه مقاصد در ما نحن و فیه و بسطده میتوانند مؤثر باشند، کدام در مزنه و مزان تأثیرند. مثلا در همین بحث فعلی، یعنی مسئله قضاء شرعی. مطلب دومی که باید بررسی بشه این است که ما میگیم مقاصد در حوزه قضا تأثیر میگذارن. در چه مسئله ای از مسائل قضا، در چه مورد از موارد قضا؟ در خصوص قضا مسائل فراوانی داریم، باید مشخص کنیم که در چه زمینه یا زمینه های قضاء شرعی میتواند مثلا این مقاصدی که بحث میشه تأثیر بگذارند. معلوم نیست باز در همه امور و شؤون قضایی مقاصد مؤثر باشند، چون که همه مقاصد نمیتوانند در یه موضوع مؤثر باشند، مقاصد هم در همه امور یک حوزه و یک محور معلوم نیست مؤثر باشن. لذا باید بگیم مقاصد در چه محوری و یا محورهایی از این حوزه، مثلا حوزه قضا داریم مطرح میکنیم، مؤثر خواهند بود. پس همینطوری که باید بررسی کنیم مؤثرات کدام ها هستند، باید بررسی کنیم معلوم بشه متأثرات کدام ها هستند، چه عناصری در این قلمرو مثلا قلمرو قضا متأثر می شوند از مقاصد به عنوان مؤثرات. اینم محور دوم. و نهایتا بشود به مطلب سوم دست یافت و اون اینکه اگر ما قائل به مقاصد شدیم و مقاصد رو تأثیر دادیم، بهش ملتزم بودیم، معتقد ملتزم مقاصد بودیم، در مجموع چه آثاری در این حوزه معین که فعلا مولانا فی بحث از مقام قضاء شرعی است خواهد داشت. پس بنابراین هم باید مؤثرات رو از بین مقاصد مورد بررسی قرار بدیم، هم متأثرات رو در قلمرو قضا مشخص کنیم، هم آثار رو در این حوزه معین کنیم که چه معطیات و آثاری مؤثرات مقاصد بر متأثرات یعنی موضوعات و امور قضایی تأثیر میگذارند، دستاوردهای این تأثیر تأثرها چیست. سه تا مطلب رو باید بررسی کرد. از مشابهت که ما خب مجموعه مقاصد رو به اشکال مختلف طبقه بندی و دسته بندی کردیم. باید این فهرست رو یک اجمال مرور کنیم ببینیم کدوم از این مقاصد که در طبقه بندی و دسته بندی ما ذکر شد در مزان تأثیرند. خب یه دسته از مقاصد رو گفتیم مقاصد عامه و شاملند، این در یک تقسیم، البته به اشکال مختلف مقاصد تقسیم شد. یک تقسیمش گستره در واقع تأثیر هر مقاصد، گستره اون مقصد. خب بعضی مقاصد از مقاصدی هستند که همه دین رو شامل میشن، تأثیر بر تمام در همه دین، یا به تعبیری همه دین او رو مقصد تلقی میکنه، مقصد همه دینند. چه حوزه عقاید، یعنی حوزه عقاید اون مقصد رو تعقیب میکنه، چه حوزه معنویات، چه حوزه اخلاق، چه حوزه فقه و شریعت، همه ابعاد هندسه معرفتی دین او رو مقصد تلقی میکنند. مثلا استکمال نفوس و سعادت نهایی بشر یا تحقق حیات طیبه، مثلا اینجور مقاصد مقاصدی هستند که در همه ابعاد دین مورد تعقیبند و بناست که از ازلا و ابعاد گوناگون هندسه معرفت دین اینها حاصل بشوند و برایند همه ابعاد قلمداد میشوند. اونجا مثلا حالا بعضی موارد ممکنه ما بخوایم کاربردی کنیم احتیاج به توضیح داشته باشه، مثلا اخراج الناس من الظلمات الى النور، خب این از مقاصد عام است، فقط حوزه عقاید نیست، حوزه احکام است، اخلاق است و جهات و ابعاد دیگر هندسه معرفت دین این مقصد رو تعقیب میکنه که لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خب این که حالا مراد از نور چیست، ظلمات چیست، اخراج از ظلمات به نور چیست، اینا رو بخوایم توضیح بدیم و بعد بیاییم در حدی که در یه بخش کاملا سلوکی و رفتاری و کاربردی مثل قضا حوزه عمل اونجا نشون بدیم که چگونه مردم از ظلمات به نور خارج می شوند، از ظلمت مثلا ظلم به نور عدالت خارج میشن. عرض شود که اینا خب احتیاج به بحث داره، ولی ما باید عبور کنیم. بحث هدایت از جمله مقاصد عامه است. می شود حتی اینجا هم طرح کرد که هدایت فقط در عقاید نیست، که بگیم وقتی عقاید مردم تصحیح و اصلاح و ارتقا پیدا کنه مردم هدایت شدن. یعنی ما در فقط قلمرو و عقاید و احیانا معنویات فقط در پی تحقق هدایت مردم باشیم، بلکه حتی قضا هم جامعه رو به سمت صحیح باید هدایت کنه، اجرا هم جامعه رو به سمت صحیح باید هدایت کنه، برخلاف جریان‌های تأثیر تفکرات در موقع حکومت‌های لیبرال و سکولار که میگن خب دولت با دوزخ و بهشت مردم کاری نداره. یه وقت میگم آقا دوزخ و بهشت زمانی مسئلهش حل میشه و مردم اهل بهشت میشن که مردم به توحید معتقد و به لوازمش ملتزم بشن، به معاد معتقد و به لوازم آن ملتزم باشن. یه وقت هم میگیم که فقط بحث اعتقاد نیست به التزام به معدیات اعتقادات، بلکه در مسائل اجرایی هم هست. ما با اجرای صحیح قضا عدالت و عدالت اجتماعی رو برقرار میکنیم و مردم معتقد میشن به کارایی دین، به اینکه دین اصلاحگر است، جامعه رو اصلاح میکنه، جامعه رو درست اداره میکنه، احقاق حق میکنه، ایجاد امنیت میکنه. مثلا یه وقت به این است، یه وقت نخیر، نفس این که با اجرای صحیح و قاطع قضاء شرعی ما موانع هدایت رو از میان برداریم، موجبات ضلالت رو از میان برداریم، ازاله کنیم، راه رو برای دستیابی به هدایت و کمال و سعادت باز کنیم. قضا این آثار هم داره دیگه. در نتیجه ممکن حتی مقصدی مثل هدایت ناس قاطبتن بتواند در قلمرو قضا حضور پیدا کنه. حالا بیان و تبیین و تبیان للناس باز مقصدیست، ممکنه بگیم مؤثر نیست، ولی همینجام باز فرض تأثیر میتواند مطرح شه که در عمل اگر بناس اسلام رو معرفی کنیم، اسلام رو تبیان کنیم، اسلام رو تبیین کنیم، احکام اسلام رو بیان کنیم، یه وقت راش این است که بریم بالای منبر و به زبان سخن بگیم، به زبان سر، و اینجوری بگیم اسلام این است آن نیست. یه وقت اینطور عمل میکنیم، یه وقت میگیم کونو دعات الناس به غیر السنتکم. اگر حکومت اسلامی آمد قضا اسلامی رو عادلانه و کارآمد اجرا کرد، اصلا لازم نیست به این که تو خیابونا پوستر بزنیم، پرچم بزنیم، لازم نیست بالای منبر بریم حرف بزنیم، لازم نیست رادیو تلویزیون بگه اسلام چنان است و چنان است. بخیر، بیان اتفاق میفته خود به خود، حبیان رخ میده، تبیان واقع میشه. حتی چون این هدفی که ظاهراً دور از مثلا مقاصدی است که بر در حوزه احیاناً قضا میتواند تأثیر گذار باشد، اینجا هم حتی میتونه مقاصد حاضر باشه، در با فعل صحیح قضایی بشود اسلام تبیین شود و سایر موارد، انذار الناس و تبشیرهم کافه. همینطور بازم بالاخره قضا میتونه نمادی از انذار و تبشیر باشه، انذار و تبشیر الهی باشه. البحث الى تفکیر و تذکر و تدبر، بسا حتی این هم میتونه مؤثر باشه. این مقصد هم بتونه مؤثر باشه. احیاء الناس بالحیات الطیبه، احیاء الناس بالحیات الطیبه از جمله مقاصدی که قطعا در قلمرو به قضا نمود بیشتری داره. به هر حال با جریان صحیح قضا عدالت جاری بشه حیات طیبه رخ میده. عدالت به درستی، عدالت علوی اجرا بشه، سبک زندگی مردم اصلاح میشه، سبک زندگی جامعه اصلاح میشه، روابط و مناسبات آحاد با هم دیگر، گروه‌های مختلف با هم دیگر، جوامع با هم دیگر درست میشه و مناسبات عوض میشه و حیات طیبه تحقق پیدا میکنه. حیات طیبه به همین هاست. پیامبر آمده است که جامعه رو به حیات طیبه برسانه، یعنی در نظر و عمل مردم رو به این سمت ببره، سوق بده. حتی اینا میتونه مؤثر باشه. تقرب الی الله از مقاصد عامه کل دینه. التقرب الی الله و تحقیق العبودیه و فی ضوئها تحقق الخلاف الالهیت للانسان. اینکه دین میخواهد جامعه رو به خدا برساند، تقرب به صفات الهی تحقق پیدا کنه، به معنی کلمه عبودیت واقع بشه در جامعه، جامعه بشه عبد. خب طبعا با قضا این مقصد قابل تعقیبه. در امر قضا از قضاوت صحیحی که ایمان مردم نسبت به دین تقویت میکنه گرفته تا اینکه حلال و حرام اعمال میشه، این حدود اعمال میشه، حقوق استیفاء میشه و جامعه طبعا در یه جامعه که قوه قضاییه نیرومند و عدالت محوری داره، کارآمدی داره، طبعا در زیست آبادانی مردم میتونه مؤثر باشه. همه چیز میتواند مؤثر باشد. داستان است یوسف رو وقتی اشاره کردیم که وقتی به اصطلاح از زندان آزاد شد و معلوم شد که حق با او بوده، عزیز مصر متوجه دسیسه و توطئه‌ای که علیهش علیه یوسف شده بود شد، خب معلوم بود که او رو در جزو مقربین قرار میده و در دستگاه حاکمیت جایگاه پیدا میکنه. خود از یوسف گفت که مرو به بگمارید بر معادن و اراضی، من بتونم سرمایه ها و معادن رو، منابع حیاتی رو احیا کنم، کشاورزی رو احیا کنم، مثلا مواد و معادن رو استحصال کنم، که من هم علیمم هم امینم، من هم بلدم هم عادلم، درست عمل میکنم. و پذیرفته شد که اون داستانش مفصله که 7 سال قحطی، در اون 7 سال قحطی یوسف فهمید باید قبلش، پیش از آن که این قحطی پیش بیاد، سعی کنه منابع رو ذخیره کنه، از جمله مثلا گندم رو در سنبوله ذخیره کرد. و وقتی 7 سال به اصطلاح قحطی فرا رسید کلی ذخایر داشتند و به اصطلاح امروزی ها سیلوها رو گفت باز کنید و بدید دست مردم. مردمی که دچار قحطی بودن و میدونستن مثلا گندم بکارن بازده نداره و نیازهاشون مرتفع نمیشه، گرسنه میمانند، دیدن یوسف گندم های ذخیره شده رو آورد به بازار رایگان یا به صورت قرض یا ارزان در اختیار مردم قرار داد و 7 سال رو مردم در رفاه زیستن. در تاریخ داره که بر اثر این رفتار است یوسف، بیان که یوسف بگه من پیامبرم، بیان که حتی چندان صریحا از توحید سخن بگه، از شأن خودش سخن بگه، همه مردم فریاد زدن و به اصطلاح شهادت به توحید رو اجرا کردن و به سلام مؤمن شدند، ایمان آوردند. این است که میتواند یعنی تقرب و تعبد و تحقق خلافت که به کمال انسان، انسان وقتی کامل شد خلافت الهی بر او محقق میشه، اینها حتی میتواند پیوند داشته باشه با مسئله قضا. اینا دیگه اهداف عامه و اغراض عامه هستن که داریم ذکر میکنیم، که تصور میکنیم اهداف عامه خود دیانت و دینند، نه امر قضا. ملاحظه میکنید که امتداد دارده به صحنه قضا، به ساحت قضایی. تا برسد بریم سراغ احیانا اهدافی و مقاصدی که مربوط میشه به حوزه حکمت عملی دین و بالاخص شریعت که مقام عمل است، که اونم باز دستبندی کرده بودیم ما یتعلق به شریع و ذاتها و به ما هیه هیه، که اونجا باز از جمله اطاعت الله و الانقیاد به حکمه، یا حکم بین مردم در اونجا فرمود که و ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله، از قبل خدا او مورد اطاعت قرار بگیره سوی مردم. حکم بین الناس فی مختلفو فیه، فرمود که کان الناس امتا واحدتا، همه انبیا چنین شد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معه الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. این راجع به اصل شریعت، بخش خاصی از شریعت بعضی مقاصد رو داره که اینا رو موارد رو که مرتبط عرض میکنیم از صورت که احکام مختلفی رو مقاصدش رو مورد اشاره قرار دادیم، از جمله مثلا حکمت قصاص. حکمت قصاص و لکن فی القصاص حیات، زندگی به جامعه باز میگرده، زندگی در جامعه تضمین میشه، تأمین میشه، مردم امنیت پیدا میکنن، جانشون به خطر نمیفته اگر قصاص درست اجرا بشه. معلوم شود که در واقع ولو ظاهر عبارت اینه ولکن فی القصاص حیاتون، یعنی فائده قصاص حیاته، ولی روشن است ناگفته پیداست که در واقع غایت قصاص حیاته. آیت قصاص که ممات نیست، بنا نیست که دین احکامی رو صادر کنه فقط برای میراندن. این مردن، این میراندن در بطنش، در متنش در واقع حیاته، زندگی زیسته. این مقصد خب مقصد بسیار مهمی است. یعنی این حکم، حکم قصاص که مقصدش حیات است، از مقاصد شریعت است در قلمرو قضا. پس بنابراین مقصد در این مقصد در قلمرو قضا فوق العاده تاثیرگذاره. و عرض شود که احکام رو این در واقع نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت مال تقسیم بود که دین و شریعت، و در شریعت هم احکام عام، مقاصد عامه و مقاصد خاصه مد نظر بود. ولی خب ما تقسیمات دیگه هم داشتیم، مثلا تقسیم مقاصد به دنیاوی و اخروی. خب از جمله این که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. قيام الناس بالقسط از مقاصد شریعت، و بلکه بسا کسی بگوید که قیام الناس بالقسط از مقاصد عامه و شامله کل دینه. قیام الناس بالقسط فقط در مقام عمل نیست، مقدمه نظری لازم داره. مردم باید باور کنن به قسط و عدل، مردم باید قسط و عدل رو بشناسن، به حقانیت قسط و عدل باور کنن و بعد به قسط و عدل عمل کنن، و باید مردم چنان تربیت بشن که در عمل تن در بدن به قسط و عدل. خب این که فهم کنن قسط و عدل رو، این که باور کنن به ارزش قسط و عدل، اینو بحثای عقیدتی و کلامی است. این که باور کنن دین تأمین کننده قسط و عدل است، از طریق دین فقط قسط و عدل حقیقی تحقق خواهد یافت. اینا هم جنبه های بحثای کلامی هم داره، یه رنگ کلامی دارد این بحثا، تا اونجایی که بگیم قضا اجرا شه و قسط و عدل هم در جا محقق شه. قیام الناس بالقسط از جمله مقاصد بسیار مهمه و صریح قرآنه. لیقوم الناس بالقسط، تعلیل میفرماد، غایت بیان میشه که میشه مقصد. خب این مقصد در پیوند مستقیم با مسئله قضاست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل و احسان، عدل بر اساس حقوق، احسان بر اساس فضل، به اصطلاح جزء غایات دین و چون مربوط به حوزه عمل میشه از غایات فقه شریعت و به خصوص فقه القضا است و بالاخص مقام اجرای فقه القضا است که در مقام عمل قضا اگر اجرا شود این امر بالعدل و الاحسان میشود. نه اینکه امر میکنه راجع به عدل و احسان کتاب بنویسید، امر میکنه که عدل و احسان رو اجرا کنید. امر دیگه، یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. به عدل امر میکنه، نمیفرماد که البته ملازم هست با اینکه کار علمی هم راجع به عدالت بکنیم. ما اگر بخوایم عدل رو اجرا کنیم قهرن باید بحث نظری راجع به عدل کرده باشیم، اما این آیه اولا نمیخواد بگه برید کار علمی بکنید، کتاب بنویسید، نظری پردازی کنید فقط، بلکه میفرماد یأمر بالعدل. امر معطوف به عمل، امر به حوزه حکمت عملی مربوط میشه. آمر امر میکنه عمدتا به اقدام که شما باید بعد دو احسان عمل کنید. عمل بعد دو احسان خصوصا عدل در گروه اجرای قضای عادلانه است. اگه قضای عادلانه وجود داشته باشد تو جامعه عدل تحقق پیدا میکنه. ممکن احسان در گروه قضا نباشد، اما عدل کاملا در گروه قضاست. تعطیل بردار، اینا ابر ارزش هایی هستن که گاهی در مقام تزاحم ممکنه در یک شرایطی حسب مساله یه ارزش دیگه یه وقت تقدم داشته باشه موقتا، که ان مصلحت حاکم بیاد در جایی به ظاهر فرض کنید که از یک فرد رو محروم کن از یک حقی که ظاهرا عادلانه نخواهد بود دیگه، حق او رو فرض کنید ازش بگیره، او رو از حقی محروم کنه. چرا؟ بنابرای مصلحت مهمتری، این که اگر چنین کاری نکنی آدم عنصر مفسدیست، عنصر شری تو جامعه، مثلا دیگران آسیب خواهد زد. نه عادلان نمیشه شرط اونورم دوتا عدل رو به هم بگیم در تقابلن، نه خیر، پیشگیرانه است. میگه آقا این آدم شر رو اگر سلب آزادی ازش نکنی و تو حبس نگرش نداری میره تو جامعه فساد میکنه، آدم میکشه، سرقت میکنه، ستم در حق دیگری میکنه، اینا هست. نه، عدالت اجتماعی زمانی است که شما بین آحاد جامعه، همش مصداق عدالت اجتماعی نیست، این پیشگیریه. همین که امروزه غربی ها خیال میکنن به قول معروف تخم دو زرده کردن، میگن جنگ پیشگیرانه، میگن آن نکنه تروریست ها برن یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر رو بکشن، ما زودتر بریم یه میلیون نفر رو بکشیم، گناه ده نفر نتونن بکشن، وقتی شما گوشن جنگ پیشگیرانه. این به اصطلاح ممکنه بحث عدل نیست، آزادی او رو داره سرد میکنه که حق یکی دیگه ضایع نشه. یه وقت این نره تعدی کنه و جان او رو به خطر بندازه. اینجا مقام مقام عدل نیست، دو تا حقه، یکی حفظ نفس یک انسان دیگه است، دیگری الحفاظ علی حریت انسان دیگه است. میگه این که از این حریتش موقتا محروم بشه اولاست تا اینکه او از جانش، از حق حیاتش محروم بشه، به اون مقدمه. خب ممکنه مقایسه بشه در یه مقطعی، علل اطلاق عدل بگیم ابر ارزشه، در این بحثی نیست. اما حسب یه مورد ممکنه یک مصداق از عدل در مقام اجرا رو با یک مصداق از یه ارزش دیگه، یه ابر ارزش دیگه مثل حق حیات قیاس کنیم، ببینیم امر دایره بین این که این آقا رو بگیم آقا ما حق نداریم، هنوز مرتکب جنایت نشده، او رو حبس کنیم و از آزادی محروم بشه، از ترس این که نکنیم برو شب کسی رو مثلا به قتل برسانیم، حق نداریم. یعنی خیر، چون احتمال عقلایی دنبهی میدهی که او اگر آزاد باشه از این آزادیش سوء استفاده خواهد کرد، آزادیشو محدود کن که این نره به اصطلاح حیات دیگری رو به خطر بندازه. بله میشه، منتها علل اطلاق قطعا عدل شأن خودشو داره، اما در موارد و مصادیق وقتی پیش میاد مقایسه میشه، مثل که مثلا در تزاحم بین تطهیر مسجد و صلات، خب صلات خیلی شأن فوق‌العاده داره، قبلت محاسبه ها، اما در این حال میگه خب اونجا تطهیر مقدمه، در مصداق در مورد ممکنه اینجوری پیش بیاد. من مصداق الان تو ذهنم نیست، شما اگر حضور ذهن داشته باشید در مسائل تاریخی ممکن بفرمید. مثلا شاید بتوان گفت این که اسیر ما میگیریم افراد رو، اسیر یه نوع بازداشته دیگه، اسارت یک بازداشته، چرا سرباز دشمن رو مجازیم اسیر بگیریم؟ برای اینکه او رو باز بداریم از جنگیدن، که با جنگیدنش جان دیگران رو به خطر نندازه، سلامت جسمی و تمامیت جسمی مجاهدین و مؤمنین رو به خطر نندازه. بله ممکنه، این همین اسیر کردن سرباز دشمن یک نوع محدود کردن آزادی اوست دیگه، او رو در باز میداریم، بازداشت میکنیم که دستش باز نباشه بره جنایت کنه، میتونه مصداق این قضیه باشه احیانا. به هر حال از کردیم عدل ابر ارزشه، بلکه ابر ارزشه، دامنه بسیار وسیعی داره در مقام وصف، در مقام عمل کار به تعبیر هست امیر دشواره. الان داریم همین رو بحث میکنیم، بحث قسط و استقرار عدل رو داریم بحث میکنیم. خب باید ببینیم که حالا مثلا هانی مجتهد بوده، میتونسته صاحب رأی بوده، تشخیص بده که باید اونجا مثلا میزاد کشته بشه، آینده رو میدونسته. اینجور موارد چون بحث تضاهم ارزش هاست، بسته به مورد ممکنه فرق کنه. یعنی اگر فرض بفرمایید اینجا بگیم آقا مروت اجازه نمیداد که ابن زیادی که بنا بود بشه فرمانده و احیانا جنگ بین سپاه او با سپاه سید شهدا سلام علیه رخ بده، بعد اینا غالب شن، در ظاهر سپاه سید شهدا رو از دم تیغ بگذرونن، یعنی که نمیدونستن که شاید همچین اتفاقی بیفته، این در بیرون قضاوت ناجوری راجبش خواهد شکل گرفت. بسته به مورد، حالا در موارد ممکنه چون فعل معصوم که احیانا نیست، این مورد که بگیم مسلم معصوم بود و خب آخه ظرف این حادثه رو، اون شرایط آفاقی حادثه رو باید سنجید. شاید در اون البته ایراد نداره که بگیم آقا مثلا مسلم شاید درست تشخیص نداد، که مسلم نه معصوم بود و نه احیانا شاید مجتهد، نمیدونی مجتهد بود یا نبود، ولی معصوم که نبود، علم غیب هم که نداشت، آینده رو که نمیدونیست. بله ما حالا بعد هزار و چند صد سال تشخیصمون اینه که باید میکشت، اما اگر این برادر بزرگوار مورخ ما همون تو اتاق هانی بود مثلا مهم تشخیص میداد، الان داره این تشخیص چی میگه؟ ببینید بعدا چه اتفاقاتی افتاد، کاش کشته بودن. این به این معنی نیست که حکمش کشتن بوده، بلکه داره آرزو میکنه، میگه کاش که کشته بودنش. مثلا شاید مثلا شر بقول معروف میخوابید یا احیانا لاغل مهار میشد، کنترل میشد، معلوم نیست که. حالا برادر در اینجور مواقع که بس تزاهمه باید در ظرف مسئله مطلب بررسی بشه، یعنی علل اطلاق همواره این ارزش بر اون ارزش مقدم است، در کلان در ترقندی ارزش ها، چون که میگیم عدل اول ارزشه، بلکه اول ارزشه، در کلان یک جا وقتی قضاوت میکنیم میتونیم تصمیم بگیریم، اما در موارد و مصادیق که در مقام وصف بل اینطوریه، در بیر امیون السلام در مقام توصیف عدل همجور او سوال اشیاه، اما در مقام اجرا کار به آسونی ها نیست که بگیم الان اینجا عدالت است. این تشخیص دقیق میخواد. در مقام عمل بسیار زیغم هست، از یه قول اشیاء و الامور خواهد شد، لحاظا بسته به مورد. ولی در مجموع عرض ما این است که به هر حال عدل بله دیگه ممکنه همین باشه، همین مصداق قضیه. خضر تشخیصی داره، اگر خضر همون خضر باشه، موسی یه تشخیصی در اون زمان جوانیش داشته مثلا، ولی خضر احساسش این شد که در واقع حفظ یک حق بسیار مهم احیانا یا پیشگیری از یک فاجعه در آینده مهمتر است از حفظ نفس این طفل مثلا، فرض کنید. حالا اگر کسی بیاد این سیره، اگر احیانا خضر نبی بوده باشد و معصوم بوده باشد، بالاخره یک کسی بوده که موسی نبی مأمور به تبعیت از او بوده و تحملش کمتر از او بوده، بصیرتش ظاهرن کمتر از او بوده، ظاهرن باید خضر نبی باشه. خب اگر خضر نبیه، سیره او نمیتونه دلیل باشه، رفتار او نمیتونه دلیل باشه، که در یه مواقعی ممکن است این امکان وجود داشته باشه. فعل خود موسی چی؟ بالاخره قتل طرف مقابل شیعه خودش رو به اصطلاح قرآن کشت و ترسید و فرار کرد، این برای چی بود؟ خب در یه دعوا بود دیگه. دیگه مثل هر دلیل دیگه معامله یک دلیل میکنیم، میگیم آقا خضر نبی بوده، معصوم بوده، فعلش منطبق بر شریعت و اراده تشریع الهیه بوده، در اینجا این کار کرده، و این لاغر شاهد این میشود که گاهی در مواقعی بسا این مجاز باشد. این بیمه این است که مطلقا دیگه تا احتمال میدیم این بعدن این بچه چنان میشه بکشیمش، کاری که فرعون میکرد نسبت به نوزادهای پسر، اونی که نمیخوایم بگیم. به هر حال در تزاحم بین ارزشها و معیارها و مقاصد ظروف هم مؤثرند. در هر حال قضاء و عدل، حریت حریت معنوی، حریت مادی. قهرن حریت مادی که آشکارا در گرو اجرای قضاست و میتواند از مقاصد قضا قلمداد بشه و در قضا تأثیر بگذاره، جهت بده به قضا. کمون که حریت معنوی هم نمیشود گفت از مقاصد قضا نیست. گفتیم وقتی ایمان مردم، التزامات مردم، عبودیت مردم، تحقق خلافت الهیه انسانی میتواند تأثیر قضا باشد و میتواند جزء مقاصد، حالا مقاصد در مستوای علت یا مقاصد در مستوای حکمت باشه، و حریت معنوی هم میتواند، کمون که حریت مادی آشکارا در گروه اجرای قضاست در جامعه که مردم آزاد باشن، جسمشون آزاد باشه. حالا حریت معنوی هم که از تعلقات مادی رها بشن، کمال پیدا کنن، و اینا میتواند باشد. حالا به ما ربطی نداره، مسئولیتش با اون آدمایی بود که خواستن دنیا رو به دو گروه انسان در یک درجه دو تقسیم کنن، اسم گذاشتن اعلامی جهانی بشر، و ده ها سال هم هست که همین سیاستشون دارن اعمال میکنن. وقتی گفتیم احتمال این که فلان گروه تروریستی چند صد نفر رو یا چند هزار نفر رو بکشه، مجاز میکنن بیان میلیون نفر رو بکشن. اینکه ژاپن چنین چنان راست، مجاز میدونن که بیان دوتا بمب بندازن هر بار، راست که صد هزار نفر رو از کودک و زن و همه بیگناه و پیر و هر دو پیر زن رو نابود کنن، که بگن ما این کار رو میکنیم تا چنین کار نشبه، جنگ پیشگیرانه، نمیدونم حملات چنین چنان. و وضع فعلی که ما الان داریم در منطقه، که همه غرب، قدرت غربی البته نه مردم مغرب زمین، همه قدرت غربی یک کاسه پشت این جنایت های اسرائیل و اونا دارن جنایت میکنن و اینو به عنوان مبارزه با تروریسم هم اسمشون میذارن. کسی از سرزمینش دفاع میکنه میگن تو تروریستی، و کسی اشغال کرده و مردم اون سرزمین رو داره قتل عام میکنه، میگن اون حق دفاع مشروع داره. اینطوری مفاهیم رو مسخ کردند. از اصل مسخ مفاهیمه، از اصل سیطره مجازه، همه چیز مجازی شده، یکیش هم همین حقوق بشره. بله، علی حال اینا مواردی بود، گفتیم یه مروری بکنیم، اشاره‌ای بکنیم، ذکر مصادیقی کرده باشیم از مجموعه در واقع مقاصدی که در قلمرو قضا میتونه تأثیر بگذاره و دستاورد داشته باشه، جهت بده. تعزیز و دین و الحفاظ علی الدیانه میتونه جزی از مقاصدی باشه که در قلمرو قضا تأثیر تحقیق بود. تعظیم و کرامت الانسان، اصلا قضا بخش عمده اساسش مبتنی بر عقیده به کرامت ذاتی انسان است. تعظیم کرامت الانسان ذاتی یا تحفیز علیها، تعزیز الحیات و الحفاظ علیها مهما امکن، این از مقاصد اساسی در واقع قضاست که همون به صلاح و فی القصاص حیات. تعظیم العقل و الحفاظ علیه، بعضی از جرائم ضد عقله، بعضی از جرائمی که افراد مرتکب میشن ناشی از در واقع ضدیت با عقل یا سبب ضدیت با عقل و ازاله عقل میشود، در قضا محکوم میشه، این جرم قلمداد میشه. این برای حفظ عقل و تعظیم عقل کار قضایی انجام میشه. تعزیز العرض و الحفاظ علیه، اینکه ارض و آبروی افراد حفظ شود، از جمله مقاصد شریعت در قلمرو قضا همین حفظ اعراض است، حفظ آبروی افراد است. و تعزیز البدن و الحفاظ علی تمامیته، اینکه تو دست او رو قطع کردی، چشم رو کور کردی، چشمت بد کور شد، باید در مقابل العین بالعین، این در واقع حفظ بدنه. و اینکه اگه چنین نکنید، هر کی از راه میرسه دست یکی رو قطع میکنه، چشم کسی رو گور میکنه و سایر این تمامیت جسمی افراد رو به مخاطره میندازن، به بدن افراد لطمه میزنن. الحفاظ علی نسل و نسل و نسب، اینکه کسی مرتکب زنا میشود مجازات میشود برای اینکه نسل از بین میره، نسب به مخاطره میفته و برای حفظ این مقصد نیز هست. تحقیق العداله فی البلاد بین العباد که بحث رو کردیم، استتباب الامن و السلام در جامعه امنیت برقرار شه، الحفاظ علی استقلال امت الاسلامیه و المجتمع الاسلامی من جمیع الجهات، حفظ استقلال جامعه اسلامی همینه، وقایت البیعه و طبیعه و الحفاظ علیها، تعزیز القیم السامیه، الحفاظ علی حریت الانسان از شد ارسوات که ما در یک الحفاظ علی المال، مال و مالکیت ارزشمنده، ارسوات تعزیز المالکیه و دیگر به اصطلاح مقاصد. پس در مجموع مروری که به مجموع مقاصدی که دستبندی کرده بودیم داریم، میبینیم بسیاری از مقاصد در پیوند با قلمرو قضاست و آثار و برکات فوق‌العاده در حوزه قضا داره. اما این که حالا در چه جهاتی از قضا تأثیر میگذاره اینو بحث خواهیم کرد انشاءالله جلسه بعد، که ببینیم در حوزه قضا چه به اصطلاح جهاتی متأثر از مقاصده. و بعد هم این که مصداقی، حالا کم و بیش به مصداق امروز اشاره میکردیم، ببینیم در مجموع چه تحولی در نظام قضایی اتفاق میفته آنگاه که ما توجه کنیم به مقاصد در فرایند دادرسی. و صلی الله علیه و محمد وارد قیبنده. خب.